ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرض این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نانسی فیزر وزیر امور داخلی جرمنی میگوید که مذاکرات پنهانی برلین با کشورهای مختلف برای اخراج به گفته او پناهجویان جنایتکار به افغانستان و سوریه ادامه دارد. او به اخراج این پناهجویان از طریق کشورهای همسایه به زادگاهشان گفتگو میکند. موضوع اخراج مهاجران افغان از جرمنی پس از آن مطرح شد که یک مهاجر افغان در اواخر ماه می با چاقو به تجمع در شهر مانهایم حمله و 6 تن از جمله یک افسر پلیس را زخمی کرد که افسر پلیس بعداً در شفاخانه جان داد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس هیئت به دعوت ایران به تهران سفر کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر مولوی کبیر که روز دوشنبه 8 اسد منتشر شد آمده که او در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران شرکت خواهد کرد. مراسم سوگند رئیس جمهور ایران فردا سه شنبه برگزار می شود. مولوی کبیر در این سفر سه روزه با برخی از مقامهای ایران گفتگو خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که در این سفر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان و ایران، حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم آن کشور و گسترش همکاری ها نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این اولین بار است که مولوی عبدالکبیر به ایران سفر می کند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، محمد ابراهیم محتاج، یک خبرنگار رادیو ملت غش در کندهار را بازداشت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان دوشنبه 8 اسد در خبرنامه از بازداشت آقای محتاج توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی هرچی زودتر او شده است. اما گفته نشده که این خبرنگار چرا و چه زمان بازداشت شده است. یک منبع طالبان در کندهار به مرکز خبرنگاران گفت که نهادهای امنیتی طالبان از اتهامات وارده بر ابراهیم محتاج معلومات ندارند. این سیومین خبرنگار است که در ظرف یک ماه گذشته در کندهار بازداشت می شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بغلان می گوید که در جریان سروی مناطق تاریخی و ساحات گردشگری آسیب دیده از سیلاب‌ها در این ولایت، 8 محل تاریخی و باستانی جدید کشف شده است. این اداره دوشنبه 8 اسد در اعلامیه گفت که این 8 منطقه شامل مغاره ها و تپه های باستانی هستند. این آثار تاریخی در ولسوالی های برکه، نهرین، دیسلا، پل حصار، بغلان مرکزی و دهنه غوری موقعیت دارند. بر اساس اعلامیه این آثار باستانی مربوط به دوره باختری و برخی مربوط به دوره کوشانی هستند. بر اساس گزارش ها بیش از 300 نفر در ولایت بغلان بر اثر باران های شدید، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب ها در ماه می امسال جان دادند. صدها خانه ویران و هزاران جریب زمین هم تخریب شدند. بر رسانه‌های پاکستانی از کشته شدن حداقل 76 پلیس در حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا در سال جاری خبر داده است. بر اساس گزارش تلویزیون جیو نیوز پاکستان 113 پلیس دیگر در این حملات مختلف زخمی شدند. بر اساس این گزارش بیشترین حملات به پلیس در دره اسماعیل خان صورت گرفته که در نتیجه آن در مجموع 23 پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان یا گروه طالبان پاکستانی مسئول بیشتر حملات به نیروهای امنیتی در پاکستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. وزیر داخلی جرمنی می گوید که برای برگشتاندن بعض مهاجران افغان و سوریه به وطنشان با کشورهای همجوار این دو مملکت تماسهای سری را آغاز کردند. یک پناهجوی افغان در جرمنی می گوید
افغان ها هم به تشویش هستند که بالاخره چی خواست شد. ما هم خواهان ازی هستیم که پروسه به هر چه شکل شفافش پیش بره خوب است.
نگرانی ها در مورد سخنان والی خیبر پختونخوا در رابطه با گذرگاه واخان افغانستان. یک تحلیلگر اقتصادی گفت
این یک راهی است که بسیار نزدیک و بسیار اقتصادی بسیار آسان برای پاکستان و از این مسافه بسیار کم برای افغانستان، هیچ ترانزیت نمی‌رسه.
افزایش فشار و رفتار نامناسب علیه پناهجویان افغان در ایران. یک پناهجوی افغان در تهران گفت
مشکلات زیاد از بخیر میکنم گفت پیش به بین افغانی و ایرانی، هر کس اگیل کنه مدارک داشته باشه نداشته باشه خب میباره باز دو وقت بردن دگر لد باقی.
اسرائیل در مورد عمل انتقامی علیه حزب الله سوریه هشدار میدهد و مطالب دیگر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر داخلی جرمنی میگوید گفتگوهای محرمانه در مورد چگونگی اخراج مهاجران افغان مجرم با کشورهای مختلف ادامه دارد. نانسی فریزر در مصاحبه که روزنامه جرمنی به نام بیلد ام زونتاک آن را روز گذشته نشر کرده گفته است این مسئله همچنان شامل حال مهاجران مجرم سوریایی مقیم آن کشور نیز می شود. برخی از مهاجران افغان در جرمنی میگویند با آن که این اظهارات در مورد افغانهای مجرم بیان شده اما با آن هم برای آنها نگران کننده است. جزئیات در این گزارش.
با ادامه مشکلات و چالش ها در برابر مهاجران افغان، به تازگی وزیر داخلی جرمنی گفته آن کشور در تلاش است تا راهی را برای اخراج افغانهایی که در جرایم دست دارند و برای امنیت آن کشور تهدید پنداشته می شوند دریابند. نانسی فریزر وزیر داخلی جرمنی در مصاحبه که روزنامه جرمنی به نام بیلد ام زونتاک آن را به روز یکشنبه نشر کرده گفته است که گفتگوهای محرمانه با کشورهای مختلف جریان دارد تا در اخراج اتباعی افغان و سوریه‌ای که مجرم شناخته شدند به کشورهایشان سهولت فراهم شود. خانم فریزر افزوده که با توجه به اولویت منافع امنیتی جرمنی، اخراج دوامدار اسلامگراهای تندرو که در رویدادهای خشونت‌آمیز دخیلند از اهداف این گفتگوها است. دو پناهجوی افغان در اوایل ماه جون سال روان در دو شهر مختلف جرمنی حملات را با چاقو انجام دادند که در یکی آن در شهر منهایم جرمنی یک پلیس کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند و در حمله دیگر یک زن اوکراینی در شهر فرانکفورت زخمی شد. این حملات واکنش‌های تندی را در جرمنی به همراه داشت. پس از آن نخست وزیر جرمنی حین سخنرانی در پارلمان این کشور گفته بود که اتباع افغان و سوریایی دخیل در جرایم بزرگ از این کشور اخراج خواهند شد. اما وزیر خارجه جرمنی از اظهارات و مبنی بر اخراج برخی از مهاجران افغان انتقاد کرده و گفته بود که این طرح قابل اجرا نیست. برخی از مهاجران افغان در جرمنی میگویند اظهارات برخی از مقامهای جرمنی آنها را در مورد آیندهشان نگران کرده است. خنجر زواک مهاجر افغان در شهر مونشن جرمنی در این مورد بر رادیو آزادی گفت
افغان ها هم یک قسم به تشویش هستند که بالاخره چی خواست شد. ما هم خواهان ازی هستیم که به هر چه شکل شفافش پیش بره خوب است و هر چه شفاف باشه خوب است تا افغان هایی که اینجا هستند و با آرامی زندگی کنند و حداقل فکرشان راحت باشند و زندگی خود را به پیش ببرند.
یک مهاجر دیگر افغان در شهر بن جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
مشکلی است که همین جور خود فردی است ولی نه باز تو عام میبینه، یعنی اگه افغان کار کنه باز کلاگی را به یک چشم تو خوشایند نمیبینن در صورتی که جرم فردی است. رزمش هم گفت که ما دی بار اوقدر زیاد عجله نداریم که دیپورت کنیم، کسی را زود ما اول باید خوب صحیح بررسی کنیم و از اوضاع افغانستان به یک راه حل بهتر و خوبتر پیدا کنیم تا یکی شبه کسایی که اخراج میکنیم به کدام مشکل جدی سر نخورن.
وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این در واکنش به اظهارات مقام‌های جرمنی در مورد مهاجران افغان از حکومت جرمنی خواسته بود که موضوع اخراج اتباع افغان را به شکل نرمال به اساس تعامل کنسولی حل کند، اما گفتگوهای محرمانه جرمنی با برخی از کشورها نشان دهنده این است که تا هنوز این خواست حکومت طالبان در نظر گرفته نشده است. گفتنی است که جرمنی پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرده بود. گفته می شود جرمنی به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان و همچنان به خاطر اینکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد تاکنون نخواسته است مهاجران افغان که برای آن کشور تهدید پنداشته می شوند به گونه مستقیم به کشورشان بازگرداند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اظهارات یک مقام پاکستان مبنی بر تلاش آن کشور برای دسترسی به آسیای مرکزی از طریق دهلیز واخان بدخشان نگرانی‌های را به همراه داشته است. فیصل کریم کندی والی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان به تازگی در یک مصاحبه گفته که این مسیر بهترین راه برای رسیدن به اهداف تجاری پاکستان است. با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه واخان، برخی کارشناسان میگویند که دسترسی پاکستان به این مسیر ترانزیتی به منفعت افغانستان نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
اظهارات اخیر فیصل کریم کندی والی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در پیوند به این که پاکستان در تلاش است تا از طریق دهلیز واخان افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند نگرانی های را برانگیخته است. کندی در مصاحبه‌ای که در 25 جولای از سوی پادکست خانکاست منتشر شد گفته که پاکستان با استفاده از این مسیر به اهداف تجاری و منطقه‌ای بزرگ خود خواهد رسید. او در مورد نگرانی ها در خصوص حضور پاکستان در واخان و مسائل امنیتی از جمله حضور تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و گروه داعش در پاسخ به پرسش گفت که هر مسئله یک راه حل دارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در یک نشست گفته بود که واخان برای افغانستان حیثیت سر را دارد. با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه واخان برخی کارشناسان می گویند که دسترسی پاکستان به این مسیر ترانزیتی به منفعت افغانستان نخواهد بود. به گفته آنان ارتباط پاکستان با آسیای مرکزی از طریق دهلیز واخان افغانستان پروژه‌های منطقه‌ای بزرگ در افغانستان را تضعیف خواهد کرد. بشیر دودیال آگاه اقتصادی میگوید که اگر پاکستان به واخان دسترسی پیدا کند به معنی از دست رفتن منطقه مهم از دست افغانستان است.
این قسمتی که پاکستان میخواهد که راه را عبور بده به سمت آسیای مرکزی، این فاصله از 90 کیلومتر امسار کم است، یعنی سرعت ریل تجارتی و کارگوهای تجارتی در اینجا شاید اضافه تر از 4 یا 5 دقیقه دوام نکنه و این یک راهی است که بسیار نزدیک و بسیار اقتصادی بسیار آسان برای پاکستان و از این مسافه بسیار کم برای افغانستان هیچ ترانزیتی نمی رسه و نه هم افغانستان می تواند اوجه قبل یک چند نفر را اوجه به کار به گماره و استخدام کنه.
برخی دیگر آگاهان در پیوند به نگرانی های احتمالی مبنی بر این که پاکستان آیا تا به حدی نفوذ دارد که منجر به فراهم شدن این مسیر ترانزیت برای پاکستان شود، میگوید که کشورهای همسایه باید متقاعد ساخته شوند تا از راه‌های ترانزیت جنوب غرب استفاده کنند و آن نیاز به دیپلماسی مؤثر است. دریا خان بهیر آگاه اقتصادی در این مورد میگوید
افغانستان با در نظر داشت منافع ملی خود ضرورت داره هم در قسمت احداث این سرک اقدام بکنند و هم در قسمت بازنگری توافقنامه‌ها و هم در قسمت متقاعد ساختن کشورهای همسایه و منطقه که چطور بتانن از این شعارها استفاده بکنن و یک دیپلماسی بسیار مؤثر و موفق را روی دست بگیره.
هفته گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با لی چون معاون وزارت فرهنگ و گردشگری چین با تاکید بر اهمیت اتصال زمینی افغانستان و چین از طریق واخان بدخشان افزودند که افتتاح دهلیز واخان نقش مهم در تقویت روابط اقتصادی بین افغانستان و چین خواهد داشت. کار ساخت جاده به طول 50 کیلومتر در مسیر واخان شینجن در ماه می سال 2021 آغاز شد و 3 ماه بعد از تسلط حکومت طالبان متوقف شد. اما حکومت طالبان کار ساخت این جاده را دوباره آغاز کرد. در ماه اپریل ملا محمد یونس آخوندزاده سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان اعلام کرد که کار این جاده به زودی تکمیل خواهد شد. واخان یک دهلیز باریک در کوههای پامیر در افغانستان است که به عنوان نقطه اتصال 4 کشور چین، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان عمل می کند. این دهلیز در شمال شرق افغانستان کوتاه‌ترین مرز بین افغانستان و چین است که حدود 76 کیلومتر طول دارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان در ایران ادامه کنند که آزار و اذیت‌ها در برابر آن افزایش یافته است. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بودن موجب از سوی تعداد از مردم محل مورد لت و کوب قرار گرفتند. بر اساس گزارش ها بدرفتاری ها در برابر مهاجران افغان در ایران پس از آن افزایش یافته که اخیراً یک جوان افغان در شرق این کشور به قتل یک ایرانی متهم شد. این در حال است که اخراج مهاجران افغانی از این کشور شدت گرفته است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
برخی از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که اخیراً در شماری از محلات با بدرفتاری از سوی ساکنان محل روبروند و به گفته آنان این مسئله مشکلات قبلی آنان را چند برابر ساخته است. آنان مدعیند که شماری از مهاجران افغان در برخی مناطق از سوی عده از ایرانی ها مورد لت و کوب قرار گرفتند و حتی وسایل شخصیشان سرقت شده است. یک مهاجر افغان در ایران که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
حال خواهر طرف مشکلات زیاد از ما در عبدی شهریار میشینیم دیگه میجاد بخیر میکنم گفت بپیشه به بین افغانی و ایرانی دیگه باز هر کس گیر کنه مدارک داشته باشه نداشته باشه خب میبره باز در وقت بردن دیگه لطم میده. ما همیه کتی یک مامای میرفتیم در سمت خانه دیگه درویشه ها بود ما را استاد کرده که سه دانه بچه ها بوشان هم دسته نبودم سر مدری آمد ما را دیگه هم لب کردن موبایل ما را گرفت.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت بارها مورد بدرفتاری از سوی مردم محل در ایران قرار گرفته است.
افغان آخر تحت شکنجه است. هر کوچه که میرن 10-12 نفر در جان افغانی شروع میکنن میزنن چی صفه نانوای چی مغازه چی هر حالتی که باشد زبان مرد افغانی ها فعلا در این روزا خیر تحت شکنجه شخصا خود خودمون صورت گرفته در این روزا بد رفتاری الان و حرفا را همه روز به کناه به ما میزنن ما میگه برگردین وطن خودتان چی میگن افغانی های پدر سرگین جوری به حرفای خیلی حرفای تمامین آمیز به ما میزنن.
بر اساس گزارش ها آزار وضعیت و بدرفتاری پلیس و شماری از ایرانیان در برابر مهاجران افغان پس از آن افزایش یافته که نزدیک به یک هفته پیش یک جوان افغان به قتل کارفرمای ایرانیش که مالک یک رستوران بود متهم شد. با آنکه هویت قاتل و انگیزه قتل از سوی پلیس ایران روشن نشده اما برخی ادعا وجود دارد که عامل این قتل یک جوان 17 ساله افغان بوده است. پس از این رویداد مردم محل در منطقه خلنج ولسوالی خور در ولایت فارس ایران حتی با حمله به خانه های مهاجران افغان برای آتش کشیدن آن تلاش کردند که سبب فراری شماری از افغان های ساکن از محل زندگیشان در این منطقه شد. این در حال است که روز جمعه 27 جولای نوارهای تصویری از منطقه 15 تهران در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد ساکنان این منطقه با سر دادن شعار مرگ بر افغانی از چگونگی مدیریت حکومت ایران در امور مربوط به مهاجران افغان اعتراض کردند. گفته می شود که این اعتراضات نیز در پیوند به ادعای کشته شدن یک ایرانی از سوی جوان افغان در ایران صورت گرفته بود. همزمان با این اخیراً موج تازه از کمپاین های آنلاین از طریق شبکه های اجتماعی در ایران برای افتاده که در آن برخواسته ها برای اخراج مهاجران افغان از آن کشور تاکید شده است. از سوی هم گزارش ها می رساند که برخی از مهاجران افغان در ایران مدعی هستند که حکومت ایران سالانه از هر خانواده 100 الی 200 میلیون ریال که معادل حدود بین 2 تا 5000 دلار است برای ادامه اقامتشان در این کشور و دسترسی و خدمات درخواست پرداخت کرده و هشدار داده که عدم پرداخت این مقدار پول منجر به اخراج آنها از ایران خواهد شد. با این حال روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز در هفته های اخیر شدت گرفته و روزانه صدها مهاجر از آن کشور اخراج می شوند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان تنها در روز شنبه 6 اسد 10,000 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشت داده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
کابینه اسرائیل به صدر اعظم بنیامین نتانیاهو صلاحیت داده تا در مورد انتقام از حمله بر میدان فوتبال در ارتفاعات اشغالی جولان تصمیم بگیرد. اسرائیل و ایالات متحده حزب الله لبنان را به دست داشتن در این حمله متهم میکنند، اما حزب الله این اتهام را رد میکند. مقیم نائب فشرده گزارش های رسانه های بین المللی را در این مورد پیشکش میکند.
قصر سفید روز یکشنبه تایید کرد که حمله راکتی مرگبار به روستای مجدال شمس در ارتفاعات جولان از سوی گروه حزب الله لبنان صورت گرفته است. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در اعلامیه‌ای که دیروز یکشنبه منتشر کرد این حمله را وحشتناک خواند و گفت که ایالات متحده سرگرم گفتگو با مقامات لبنانی و اسرائیلی در این باره است. او در این اعلامیه افزود راکتی که به مجدال شمس در ارتفاعات جولان اشغالی اصابت کرده از منطقه تحت کنترل حزب الله لبنان شلیک شده است. روز شنبه یک راکت بر میدان فوتبال در این منطقه اصابت کرد و 12 نفر که بسیاریشان کودکان اسرائیلی بودند کشته شدند. اعلامیه شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز یک شنبه خواستار محکومیت بین المللی نمله شد. در اعلامیه آمده که ایالات متحده در پی راه حل دیپلماتیک در مورد مرز بحری میان لبنان و اسرائیل است تا برای همیشه از چنین حملات جلوگیری کند. کابینه امنیتی اسرائیل به حکومت صدراعظم بنیامین نتانیاهو اجازه داده تا در مورد زمان و نوحه واکنش به حمله راکتی به ارتفاعات جولان اشغالی تصمیم بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از یک سال از بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان، برخی از زنان آرایشگر میگویند با مشکلات جدی اقتصادی روبروند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از این ممنوعیت از سوی طالبان با از دست دادن درآمدشان در یک سال گذشته هیچ منبع درآمد دیگری برای تامین مصارف زندگیشان نداشتند. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
یک آرایشگر از ولایت هرات که مسئولیت تامین مصارف خانواده 8 نفرش را بر عهده دارد میگوید که از یک سال بعد این سو که حکومت طالبان فعالیت آرایشگاه های زنانه را ممنوع کرد او با مشکلات اقتصادی جدی روبرو شده است. این آرایشگر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
خوبی مشکل اقتصادی خواه بیشتر مردم افغانستان باید چارم باز ما خانوم ها دکل کلان کمی و خود ما را اشکری میکردم. یعنی منبع درآمد از طریق همون بفهمیدیم بلانش منبع درآمد ندارم خود سبتیکت مشکل اقتصادی هم طور دیگر.
دو زن دیگر از کابل که در آرایشگاه ها کار میکردند و نخواستند نامهایشان در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگویند که پیدا کردن غذای روزانه ایشان دشوار شده است.
از فامیل ما 9 نفر است. بعد 9 نفر به دختر کلون خانه خودم کار میکردم. پیدا میکردم چیزا آرایشگاه میتونستم که خرج مصرف فامیل بدم. نه فامیل کار کنم یعنی کمک شوم. پدرم خودش مریض است.
تقریبا دو سه فامیل هست که از این آرایشگاه ما نانآورش بودیم دیگه. از این آرایشگاه آید ما بود. روزگار ما از این پیش می بودیم دیگه. حالا مشکلات زیاد شده دیگه بر ما. به حد سخت شده. اما یک چند مشتری هم که بود و هم از پت نمه در خانه که به حساب به خانه باشیم کار کنیم هم نمیشم.
بیش از یک سال پیش به دستور شفاهی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از تاریخ 4 سرطان تا 3 اسد سال گذشته به تمام آرایشگاه های زنانه در کابل و سایر ولایت ها فرصت داده شد تا فعالیت های خود را متوقف کنند. این تصمیم با واکنش های زیاد داخلی و خارجی مواجه شد. اما آقف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که این تصمیم بر اساس شریعت و همچنان با توجه به وضعیت اقتصادی مردم گرفته شده است. بر اساس معلومات اتاق کسب‌وکاران و دکانداران افغانستان پس از این حکم رهبر طالبان 12,000 آرایشگاه های زنانه در افغانستان بسته شدند که حدود 50,000 زن در آنها کار میکردند. هوگه امل فعال حقوق زن برای رادیو آزادی میگوید که ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها در کنار آن که میزان فقر و بیکاری در افغانستان را افزایش داده بر روان زنان نیز تاثیر منفی گذاشته است.
باید بگویم که امروی هر زنی که جواز داشت از 6 تا 10 زن اینا کار میکردن، معاش میگرفتن و امرار معیشت میکردن، برای اقتصاد خانواده و خود کار میکردن. متاسفانه که باید بگویم که حالت بسیار خراب دارن. و واقعا از لحاظ روانی بیخ حالت خراب دارن و نمیفهمن که چی کنن.
طالبان علاوه بر محدودیت بر آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان، محدودیت‌های دیگر شامل ممنوعیت ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون، منع اشتغال زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت ورود زنان به کلب‌های ورزشی و پارک‌های تفریحی را نیز بر زنان وضع کردند. طالبان ادعا می‌کنند که حقوق تمام افغان‌ها از جمله زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین کردند، اما این ادعای آنها توسط سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر کشورهای مختلف و زنان افغان قابل قبول نیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پوشیدن چپن و کلاه سیاه ویژه جشن فراغت را در همه پوهنتون‌های افغانستان ممنوع اعلان کرده است. شاکرالله وحدت، رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی که به تازگی به رسانه‌ها رسیده تاکید کرده که مسئولان پوهنتون‌ها باید به این نکته توجه جدی داشته باشند. این در حالی است که جشن فارغ التحصیلی پوهنتون‌ها در برخی از ولایت‌ها آغاز شده و دانشجویان در بیشتر ولایت‌ها با پوشیدن چپن و کلاه به رنگ سیاه ویژه این روز از فراغتشان تجلیل می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش.
در حالی که شماری از فارغ التحصیلان در برخی ولایت‌های افغانستان مصروف برگزاری جشن‌های فراغتند، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پوشیدن لباس‌های ویژه این جشن را که چپن و کلاه مخصوص به رنگ سیاه است ممنوع کرده است. شاکرالله وحدت، رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی که با مدیریت‌های این ریاست در پوهنتون‌ها فرستاده و برخی از رسانه‌های داخلی به تازگی آن را منتشر کردند، تأکید کرده که مسئولان پوهنتون‌ها باید به این نکته توجه جدی داشته باشند و فارغان در عوض چپن و کلاه سفید بپوشند.
غونډه را روانه دي او زما د خوانه جدی مسله تحصیل داده، ځکه ماته د مقام د خوانه ویل شوی او تاسو
به جشن های فراغت نزدیک است. جدا خواست ما این است که این موضوع را جدی بگیرند و چپن سفید و کلاه سفید بپوشند. اگر کسی این موضوع را نپذیرفت و عملی نکرد، این خلاف اطاعت خواهد بود و بغاوت از امارت خواهد بود.
نو باید زمون سره سپین چپن او سپین خولې د پهنتونونه اومنی د فراغت په غونډو کې.
این مقام حکومت طالبان دلیل این ممنوعیت را مشخصاً واضح نکرده، اما پیش از این مقام های حکومت طالبان در برخی موارد برخودداری از اعمال که آن را تقلید از فرهنگ غربی خواندند تأکید کردند. او همچنان گفته که این دستور را از طریق مکتوب رسمی فرستاده نمی‌تواند، زیرا به گفته او رسانه‌ای شده و مشکلات ایجاد خواهد کرد. میرظفرالدین انصاری، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی، در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بر رادیو آزادی تایید کرد که این موضوع در برخی از نشست‌های شخصی مطرح شده است.
څه موده مخکې تقریبا یو ګنټه مخکې ورګیدم، یو بل چا هم رانه پوښتنه وکړه.
ما با برخی از مقام ها چند وقت پیش صحبت کردیم. آنها گفتند که تا هنوز به گونه رسمی کدام مکتوب صادر نشده، نه از سوی وزارت تحصیلات عالی و نه هم از سوی ریاست ارشاد و نه هم این موضوع از سوی معینیت ها در نشست ها گفته شده، اما این که در آینده رسمی می شود یا نه مشخص نیست.
د کابل او یو شمیر ولایتونو برخی از دانشجویان و جوانان که تازه فارغ التحصیل از پوهنتون در کابل و ولایات شدند، به رادیو آزادی گفتند که برای آنها نیز خبرهای در مورد این که باید چپن و کلاه سفید بپوشند رسیده است، اما تا هنوز عملی نشده است. صدام، جوان تازه فارغ شده از پوهنزه ژورنالیسم ولایت ننګرهار، به رادیو آزادی گفت
چې دغه فرمان صادر شو د لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه و.
یک ماه قبل که جشن فراغت ما بود، چون این چیزی وجود نداشت، اما به تازگی به برخی از دانشجویان فارغ شده از پوهنتون لغمان گفته شده که باید چپن و کلاه سیاه را استفاده نکنند.
سپین چپنی بیا و مثلا دغه تور خولای سی و دابم نی و دغه محدودیتونه دغه وس وزه شوی په دوی باندې.
یک دانشجوی دیگر در پوهنتون کابل که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
دیگه این همین مسئله چپن که است، واقعیت مسئله که در رشته های که تخصص میکنه درس میخوانه، او آرزو داره که در پایان دوره خود یک مراسم خاص پرشکوه داشته باشه که در امی مراسم چپن و کلا که میپوشند یک چیز متفاوت میباشه دیگر روزا و باید هم باشه، و ما آرزو داریم که مثلا عملی نشه و هر چیز مثل پیشین به پیش بره.
تلاش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما رادیو آزادی با تلاش‌های مکرر موفق نشد. این در حال است که پیش از این نیز طالبان در جشن فراغت و مکاتب پوهنتون‌ها امضا در لباس، بخش سرود ملی و به احتساز درآوردن بیرق ملی سیرنگ را نیز منع کرده بودند و گزارش‌ها نیز منتشر شده بود که برخی از دانشجویان در ولایت‌های ننگرهار، خوست و کنر به خاطر سرپیچی از این تصمیم بازداشت شده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.